سلام به مجموعه پادکست داد گوش میکنید.
در این مجموعه پادکست بر روی ابعاد مختلفی از خشونت خانگی تمرکز خواهیم کرد.
نقطه نظرات کارشناسان رو با هم مرور می‌کنیم
و روایتی از آسیب دیدگان خشونت خانگی از زبان خودشان می‌شنویم. امید داریم بتوانیم در اپیزود نخست پاسخی برای سوالات زیر بیابیم. خشونت خانگی چیست؟
چه کسانی می‌توانند از خشونت خانگی آسیب ببینند؟
آیا راهی برای کاهش خشونت خانگی وجود دارد؟
آمارها و اطلاعات وضعیت کشور ما را چگونه نشان می‌دهند؟
تعریف بسیاری برای خشونت خانگی آمده است و شاید تعریف سازمان ملل بتواند مناسب ترین مرجع باشد. در سایت این سازمان آمده است که آزار خانگی که به آن خشونت خانگی یا خشونت شریک صمیمی نیز میگویند میتواند به عنوان یک الگوی رفتاری در هر رابطه‌ای تعریف شود که برای به دست آوردن یا حفظ قدرت و کنترل شریک صمیمی استفاده میشود. سوء استفاده، اعمال یا تهدید فیزیکی، جنسی، عاطفی، اقتصادی یا روانی که بر شخص دیگری تأثیر می‌گذارد. این شامل هر رفتاری است که باعث ترس، وحشت، دست درازی، آسیب رساندن، تحقیر، سرزنش، زخمی کردن یا زخمی شدن کسی می‌شود. آزار خانگی ممکن است برای هر فردی با هر نژاد، سن، گرایش جنسی، مذهب یا جنسیت اتفاق بیفتد. این میتواند در طیف وسیعی از روابط از جمله زوجهایی که ازدواج کرده اند، با هم زندگی میکنند یا قرار ملاقات دارند رخ دهد. خشونت خانگی بر افراد با هر پیشینه اجتماعی اقتصادی و سطوح تحصیلی تأثیر میگذارد.
اگرچه اکثر کسانی که مورد خشونت خانگی قرار می گیرند زنان و کودکان هستند، اما این به این معنا نیست که مردان هرگز چنین خشونت‌هایی را تجربه نمی کنند. پزشکی قانونی اعلام کرده که در سال 1400 حدود 75,000 مورد خشونت خانگی شامل همسرآزاری و کودک آزاری ثبت شده. این میزان معادل 37% کل آمار انواع معاینات در پزشکی قانونی بوده.
روزبه کردونی، رئیس مؤسسه دولتی پژوهش تامین اجتماعی ایران، سال گذشته گفته که در سالهای اخیر خشونت خانگی در کلان شهرها 77% افزایش یافته است. آماری که مراکز رسمی ارائه می‌دهند بر اساس پرونده‌هایی است که در این مراکز تشکیل می‌شود و سایر انواع خشونت خانگی پنهان که ممکن است هرگز علنی نشوند در آمارها گنجانده نمی‌شوند.
جامعه شناس دکتر شهلا اعزازی می‌نویسد خشونت خانوادگی تحت تأثیر خشونت اجتماعی است. یعنی وقتی ساختار جامعه خشن است، خانواده هم که یکی از نهادهای جامعه است، بازتابی از ساختار خشن جامعه را نشان خواهد داد که منشأ آن یا قانون یا آداب و رسومی حفظ شده است. خشونت خانوادگی به جامعه برمیگردد و از سوی دیگری خشونت خانوادگی هنجارهای خشن را در جامعه تقویت میکند، یعنی یک دایره‌ای میشود که دائما همدیگر را تقویت میکنند و جامعه خشنتر میشود.
شکیبا شاکر حسینی، فعال حقوق زنان و کارشناس روانکاوی، معتقد است که متاسفانه تنها خشونت شناسایی شده در جامعه ما خشونت فیزیکی است، حالان که غیر از خشونت فیزیکی خشونت‌های دیگری هم داریم. او معتقد است که خشونت پنهان یا نرم در کشور ما به رسمیت شناخته نشده و حتی اثبات این نوع از خشونت بسیار سخت و زمانبر است. همچنین اضافه می کند که سرکوب کردن، پایین آوردن اعتماد به نفس، خشونت کلامی، تهدید و کنترل رفت آمد، جلوگیری از توانمند شدن در زمینه اقتصادی از مجموعه رفتارهایی است که منجر می شود فرد توانایی داشتن یک زندگی مستقل را نداشته باشد، سلامت روانی خود را از دست بدهد و کارکردی در جامعه نداشته باشد.
چگونه در برابر خشونت خانگی از خود محافظت کنید؟
قبل از ازدواج حتماً با مشاور صحبت کنید.
اگر مورد هر خشونتی توسط هر یک از اعضای خانواده قرار گرفتید، سکوت نکنید.
از درخواست کمک اجتناب نکنید.
آگاهی خود را نسبت به انواع خشونت خانگی افزایش دهید.
اورژانس اجتماعی و خدمات آن را بشناسیم. یادمان باشد مهمترین سوال در طول زندگی مشترک و خانوادگی این است که از خود بپرسیم آیا ما هم مورد آسیب خشونت خانگی قرار گرفته ایم و برای رفع و دفع آن تلاش کنیم.
در انتها روایت یک خشونت دیده را می شنم.
من 23 سالگی ازدواج کردم، 25 سالگی اومدم خونه پدرم. 3-4 سالم طول کشید تا رسما طلاق بگیرم. نحوه آشناییمون کاملا سنتی بود، هیچ شناختی از خودش و خانوادش نداشتم. تو مراحل اولی آشناییمون هم زیاد خوشم از این آقا نمی اومد، ولی خب با اصرار خانواده مجبور شدم ازدواج کنم. بعد 7-8 ماهی که نامزد بودیم، یکی دو بار هم دیگر رو دیدیم، بازم هیچ شناختی از این آقا به دست نیاوردم. تا اینکه دیگه ازدواج مشترک، حالا زندگی مشترکمون شروع شد و از اون موقع من فهمیدم که این آقا چه اخلاقی داره. یه آدمی که بی مسئولیت، یه آدم کاملا طرفدار خانوادش، حق به جانب همیشه خودش رو میگرفت. از نظر تحصیلات، فرهنگی، همه چی با هم اختلاف داشتیم. باز هم من با همه اینا کوتاه اومدم، گفتم فقط یه آدمی باشه که بتونم باهاش زندگی کنم. یه زن چی میخواد؟ یه مردی که تکیگاهش باشه، تو شادیا باهاش باشه، تو غما شریکش باشه. ولی این آقا هیچ وقت تکیگاه برای من محسوب نشد. چون من دانشجو بودم، اون دو سال آخر دانشگاه مونده بود، همیشه بحث و اینا میشد. من سعی میکردم با درس و دانشگاه خودم رو آروم کنم که با این آقا بحث و چیزی نداشته باشم، ولی خب نمیشد. این همون یک سال، با اینکه شاید بگن کمه، ولی باز هم برای من اون یک سال اندازه 100 سال گذشت. از این قصه میخورم که چرا از حق خودم دفاع نمی کردم، مثلا کوتاه می اومدم، و چرا باید تحمل می کردم.
امیدوارم که شنیدن این پادکست برای شما مفید بوده و در برنامه بعدی با ما همراه باشید.